ساعت 18 الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. قیمت دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید. بنزین در کارت جایگاه ها از 22 آذر ماه به 5 هزار تومان افزایش می‌یابد. سخنرانی سخنگوی دولت ایران در دانشگاه یزد با اعتراض دانشجویان برای دقایقی متوقف شد. عصر بخیر عزیزان. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران، صبح روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا به 125 هزار تومان رسید و رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. قیمت یورو هم بیش از 145 هزار و 500 تومان اعلام شده. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران با افزایش قیمت سکه طلا همراه بوده و قیمت سکه در روز دوشنبه 133 میلیون تومان گزارش شد. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران در هفته‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. روز دوشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به رئیس سازمان بازرسی دستور داد تا این موضوع را در جلسه فوق‌العاده مورد بررسی قرار دهد. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد اگر در این زمینه کوتاهی و قصوری صورت گرفته و افرادی تخلف کردند باید معرفی شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت بنزین در کارت جایگاه ها از بامداد شنبه 22 آذر به 5 هزار تومان افزایش می‌یابد. فاطمه مهاجرانی روز دوشنبه مدعی شد که این تغییر برای بخش عمده از مردم اثر مستقیم نخواهد داشت و 80 درصد شهروندان همچنان می توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه های موجود بنزین 1500 و 3000 تومانی تامین کنند. همزمان عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد که از این پس هر فرد تنها برای یک خودرو می تواند از سهمیه بنزین یارانه ای استفاده کند و افزود حدود 3 میلیون نفر در کشور بیش از یک خودرو دارند و باید خودروی اصلی خود را برای دریافت سهمیه بنزین در سامانه شرکت پالایش و ثبت به ثبت برسانند. هیئت وزیران چهارم آذر ماه 1404 نرخ سوم بنزین را با 5 هزار تومان برای کارت اضطراری جایگاه ها تصویب کرد. این نرخ معادل 10 درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه هاست و در صورت تغییر قیمت پالایشگاهی نرخ سوم نیز تغییر خواهد کرد. و باز هم فاطمه مهاجرانی که سخنرانیش در دانشگاه یزد به مناسبت روز دانشجو در روز یکشنبه با اعتراض دانشجویان این دانشگاه برای دقایقی متوقف شد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای دانشجویان شنیده می‌شود که به اظهارات فاطمه مهاجرانی در مورد فیلترینگ اعتراض می‌کنند و مانع از ادامه صحبت‌هایش می‌شوند. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سال 1403 رفع فیلترینگ بود، اما او در تازه‌ترین اظهار نظرش در این زمینه مسئولیت را متوجه دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که اگر موضوع فیلترینگ با دستور دادن قابل حل بود، خب همان روز اول دستور می‌دادیم تا حل شود. ساعتی پس از خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل تازه درگذشته، فرماندار مشهد و یک مقام امنیتی استان خراسان رضوی دلیل مرگ او را سکته قلبی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، امین الله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، یک شنبه شب گفت بر اساس اعلام و تایید پزشکی قانونی علت فوت خسرو علی کردی سکته قلبی بوده است. حسن حسینی فرماندار مشهد نیز گفته است هیچ عامل غیر طبیعی در فوت این وکیل دادگستری گزارش نشده است. برخی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی مرگ خسرو علی کردی را مشکوک دانستند. خسرو علی کردی که وکالت فعالان سیاسی و خانواده های دادخواه را بر عهده داشت و مدتی نیز در زندان بود، شامگاه جمعه درگذشت و مراسم خاکسپاریش با سر دادن شعارهای اعتراضی در روز یکشنبه همراه بود. رئیس کل دادگستری استان البرز از برگزاری جلسه دادگاه برای یک فرد دو تابعیتی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در این استان خبر داده. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه بدون اعلام نام این فرد او را یک ایرانی دو تابعیتی و مقیم یکی از کشورهای اروپایی معرفی کرد و گفت او در روز چهارم جنگ 12 روزه اخیر از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود. این مقام قضایی بدون ارائه مدرک و شواهد این فرد را متهم کرد که با ماموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد ملاقات کرده و در اسرائیل و کشورهای اروپایی آموزش دیده است. به گفته این مقام، فرد بازداشت شده حدود 1 ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور وارد ایران شده بود. نهادهای امنیتی ایران در سالهای اخیر 10 تبعی خارجی و 2 تابعیتی را اغلب با اتهامات مرتبط با جاسوسی بازداشت کردند. کشورهای غربی تهران را متهم می‌کنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند. اتهامی که البته ایران آنها را رد می‌کند. حدود 1 ماه پس از امضای توافق صلح، مناطق مرزی میان تایلند و کامبوج بار دیگر شاهد درگیری مرزی هستند. تنشی که ریشه در بیش از 60 سال اختلافات مرزی میان دو کشور دارد. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
از سرگیری تنش‌های مسلح مرزی میان تایلند و کامبوج حدود 2 ماه پس از آنکه این دو کشور واقع در جنوب شرق آسیا به توافق صلح دست یافته بودند، وینتی سافاری سخنگوی ارتش تایلند اعلام کرد پس از آنکه بامداد دوشنبه 17 آذر نیروهای نظامی کامبوج به سوی نظامیان تایلندی در منطقه مرزی استان اوبون را تچناتی آتش گشودند که طی آن 1 سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند، نیروی هوایی تایلند مواضع متعلق به ارتش کامبوج را بمباران کرد. سخنگوی ارتش تایلند افزود که هدف از حملات هوایی متوقف کردن حملات نیروهای کامبوج است. در مقابل مالی سوشیتا سخنگوی وزارت دفاع کامبوج تایلند را به نقض آتش بس از راه بمباران هوایی و توپخانه ای تعدادی از منطقه مرزی متهم کرد. او همچنین خواستار محکومیت بین المللی حملات تایلند شد. اکنون بالا گرفتن درگیری ها به افزایش شمار تلفات در 2 طرف انجامیده است. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با انتشار پیامی در شبکه ایکس از تایلند و کامبوج خواست خیشتندار باشند. آقای ابراهیم که ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان را نیز بر عهده دارد، هشدار داد که تنش‌های جاری می‌تواند و از دست رفتن دستاوردهای تلاش‌های پیشین برای آتش بس میان دو کشور شود، آتش بسی که خود او میانجی دستیابی به آن بود. 4 آبان گذشته در کوالالامپور پایتخت مالزی نخست وزیران تایلند و کامبوج در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و انور ابراهیم نخست وزیر مالزی توافق صلح مشترک امضا کردند. پیش از نهایی شدن این توافق آقای ترامپ گفته بود که برای توقف خونریزی‌ها میان تایلند و کامبوج با رهبران دو کشور و همچنین نخست وزیر مالزی مکالمات تلفنی بیشماری انجام داده بود. رئیس جمهور آمریکا توافق میان دو کشور را یک توافق صلح بزرگ توصیف کرده بود. اختلافات مرزی میان تایلند و کامبوج که پیشینه ای بیش از 60 سال دارد، به آغاز درگیری‌های نظامی گسترده میان دو کشور در 2 مرداد ماه گذشته انجامید. طی آن درگیری‌ها دست کم 38 نفر کشته و حدود 200,000 نفر آواره شدند.
آسیلیا جزایری میشنیدیم. عزیزان، فرصت است سرخط چند خبر رو بشنویم. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تشدید سیاست‌های مهاجرتی موافقت کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه مشاور پیشین سازمان محیط زیست کشور اعلام جرم کرد. سازمان ملل متحد میگوید گذار سیاسی در سوریه همچنان شکننده است. کرملین از استراتژی امنیت ملی دونالد ترامپ استقبال کرد. فرمانده ارشد ارتش اسرائیل میگوید خط زرد مرز جدید در نوار غزه است. شرکت آب آشامیدنی 70 نقطه را برای حفر چاه‌های جدید در سطح تهران انتخاب کرده است. فدراسیون تکواندوی اسرائیل از کنارگیری روژان گودرزی از مسابقات بین المللی برای پرهیز از رویارویی با یک ورزشکار اسرائیلی ابراز تأسف کرد. و وزیر امور خارجه آلمان امروز دوشنبه نخستین سفر رسمی خود را به چین آغاز می کند. پزشکان می گوید دستور داده تا سیمکارت های سفید سیاه شوند. وعده ما 50 دقیقه دیگر.